بسم الله الرحمن الرحيم. بنابود دوتا باشه ایشو فرمودن که خب اولا ما یه روایاتی داریم که چیزی تو روایات به کار رفته که همون قدم زدن یا راه رفتنه، که اینجور روایات هم خیلی هستا، خیلی روایات اینجوری زیاد داریم. اصلا نفس این که میگه فاصله بین دوتا نماز جمعه، اصلش اینه سا که اگر کسی خونش اون جایه، پلو زن و بچهش خوابید، نماز صبح شبو نشد خوند، بلنشه نماز صبح که خون حرکت کنه تا بیاد تا ظهر به کجا میرسه. معمولا کسی از اذان صبح حرکت بکنه تا ظهر بیاد دو فرسخ راه میاد. به این جهتی که میگن فاصله نماز جمعه تا نماز جمعه دیگه دو فرسخ باشه، که همش تو اینجور روایات کلمه قدم، مشیه، راه رفتن به ایناست. ولی خب اینا هیچ کدام دلیل نمیشه که آیه به این معنا باشه، اینه که در مقام تفسیر آیه نیست. آیه شریف این بود که پس او و گفتم امیرالمومنین سلام الله علیه، قرائتش اینه که فامزو. این راجبه اشکال اوله. چون اشکال دوم هم اینه که میفرمید که حالا امزو با الا متعدی میشود یا نه، اینم که چرا امزو با الا متعدی میشه، همونطور که سعی با الاست. علاوه بر این که تو روایات وقتی که میخواد این الا و اینجور چیزها را که این کلمه با این حرف جر به کار میره یا نه، علاوه بر این همون بحثیه که آیا ادبیات توی روایات قابل استناده یا نه، این همون بحث خیلی دامنه داریه دیگه. که قرائت گفتم قرائت، خب ببینید، حالا به خاطر فرمایش حاج آقا من باز اینو تکرار میکنم. ببینید آیه شریف قرآن این بود: یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. دیشب عرض کردم که ذکر الله یک احتمال قوی اینه که یعنی پیغمبر اکرم، یعنی برید پیش پیغمبر، معنیش نیست که نماز بخونید. یک احتمال اینه که فسعوا الى ذکر الله یعنی نماز ظهر بخونید. یک احتمال اینه که نماز جمعه بخونید. یه احتمال دیگر اینه ها که اصلا این ذکر الله یعنی خطبه نماز جمعه، ذکر الله یعنی خطبه نماز جمعه. شاهدش هم اینه که خطبه نماز جمعه، اگر مثلا خطبه اینجوری بودم یه امام جمعه رفت، بله، یاد که یه آقای یه جو سخنرانی کرد، بعد سخنرانش که تموم شد اومد به یکی گفت این سخنرانی من چجور بود؟ گفت خیلی خوب بود. گفت بهترین جمله که من رو منبر گفتم چی بود؟ گفت این که گفتی بس سلام علیکم و رحمت الله. خود خطبه نماز جمعه اگر اینجوری باشه الحمدلله همین این کفایت میکند، این به عنوان خطبه. عثمان یه وقت رفت نماز جمعه بخونه، همین که گفت که الحمدلله رب العالمین، سینش گرفت و دیگه نتونست حرف بزنه. به یک کسی اشاره کرد که خطبه رو تو بیا ادامه بده، که حالا بعدن ما میرسیم که آیا جایزه خطبه رو یه نفر بخونه، نماز یکی دیگه بخونه یا نه، این جایزه یا نه، این بعد خواهیم گفت. عثمان به یکی اشاره کرد که شما بیا خطبه رو بخون. باز این مسئله رو بعد خواهم گفتا که امام جمعه باید اون آقا که باید ادامه بده اونو تعیین کنه یا مردم باید تعیینش کنند. امام جمعه باید بگه کی بیاد جلو نماز رو بخون ادامه بده یا نه مردم کی را بگن تو برو جلو، اینم بعد خواهیم گفت. وقتی عثمان به یکی گفت شما بیا خطبه رو ادامه بده، یکی گفت که لازم نیست، همین که خونده کافی بود و آیه رو خوند که فسعوا الی ذکر الله، الحمدلله که تو گفتی ذکر الله بود. الان معنای این مطلبی که نقل کردم و معنیش اینه که در صدر اسلام از فسعوا الی ذکر الله این به ذهنشون میومد که یعنی فسعوا الی استماع خطبه. بله، ولی به هر حال خطبه را میگه، نماز نمیگه، باز خطبه را میگوید. نه فقط خطبه است. اگر کسی شأن نزول این سه تا آیه شریفه را، چون این سه تا آیه با هم نازل شده، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون و اذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون و اذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارة و الله خیر الرازقین. سه تا آیه با هم نازل شده و در شأن نزول این سه آیه شریفه گفتن که دهیه یه کلبی یه تاجری بود و اون زمان اینطوری بود که تاجر تاجر اینجوری بود، اولا فقط مال خودش رو نمی برد برای تجارت، همه مردم پول می دادن به یه نفر، یکی پوست می داد، یکی فرش می داد، یکی لباس می داد، می گفت این مال من، مثلا این یه لباس می داد، می گفت این لباس مال منه، ببر تجارت کن برای من، مثلا زیتون بخر بیار. اون یکی مثلا یه فرش می داد، می گفت این فرش منو ببر یه گوسفند برای من بخر بیار. یه تاجر جنس ایران اینا رو می گرفت می برد به شام، بعد چیزایی دیگه می خرید برندش می آورد. وقتی که می اومد این دهیه کلبی که می اومد، یا مثلا همین ابو سفیان تاجر بود که حتی مال پیغمبر رو می برد برای تجارت، یا مثلا حضرت عباس عموی پیغمبر، یا ابو جهل، اینا همه تاجر بودن. وقتی که این تاجر از سفر می اومد، یکی بنا می کرد طبل بزنه، این صدا طبل که مردم میشنیدن میفهمیدن که تاجری اومده اموال رو آورده. هر کسی که مال خودش دست این بود میدوید که بره ببینه مال من چیکار کرده. اونهایی هم که مال دستشون نداشتن میگفتن خب بریم ببینیم جنس جدید چی آورده بخریم. و رسول خدا صلی الله علیه و آله در حال خطبه خوندن بود، صدا طبلی بلند شد، مردم فهمیدن که این دهیه کلبی تاجر از مسافرت اومده، از شام اومده. اینا که پای خطبه رسول خدا بودن بلند شدن رفتن که دنبال مال و تجاره. اذا رأوا لهوا او تجارتن، این معنیش اینه که یعنی وقتی اون صدای طبل میشنون بلند میشن میرن اونجا و ترکوک قائما، پیغمبرم همجور ایستاده داره خطبه میخونه، خلق خودم بلند شدن رفتن. از این شأن نزول فهمیده می شود که وقتی این سه تا آیه نازل شد نماز جمعه قبلا واجب بوده. پیغمبر نماز جمعه می خوند مدت ها. یه حادثه اتفاق افتاد، حادثه این بود که هنگام نماز جمعه یه عده بلند شدن رفتند، این سه تا آیه نازل شد. پس این آیات اصلا در مقام این نیست که بخواد بگه نماز جمعه واجبه. نماز جمعه قبلا تشریع شده بوده بدون این آیات. این آیات فقط تو مقام اینه که خطبه پیغمبر رو بشینید گوش بدید، وسط خطبه بلند نشید برید. بنابراین این آیات دلالتی بر وجوب نماز جمعه ندارد. اگر که بخوایم بگیم نماز جمعه واجبه، باید از راه دیگه، از راه روایات اثبات کنیم یا چیز دیگه. نه اونو نمیشه. از آنودی علی صلات باز منش اینه که یعنی میگوین حی علی صلات، باز نمیگوید که اون سلو یا این که عقیم و صلات، اینه نمیگوید. نه فقط جمعه منش اینه که یعنی جمع شدن، محلیه که مردم اجتماع کردن، فقط منش اینه. حالا پس آیه شریفه رو فعلا کاری نداریم. حالا جدای از آیه شریفه میخواییم بحث کنیم. اول اشاره میکنم به اقوال در مسئله و بعدم روایاتو میخونم. صاحب وسائل شیعه فرموده 200 روایت داریم درباره نماز جمعه که واجبه در زمان غیبت. 200. حالا بعد میرسیم که آیا واقعا 200 تا یا 20 تاش هم نمیشه پیدا کرد تا چه برسه به 200 تا. اما اقوال در مسئله، یه قول در باب نماز جمعه اینه که کسی بگوید نماز جمعه در زمان غیبت یا در زمان حضور واجبه، حضور امام معصوم علیه السلام هم شرط نیست، نایب امام یا معزون از طرف امام یا کسی که امام نسبش کرده اینم لازمه. به هر حال نماز جمعه مثل بقیه نماز ها واجبه. این یک نظر که بعدن خواهیم گفت، بعدن رو بس میکنیم. در زمان صفویه، دولت صفویه یه حقوقی تعیین کرده بود بر امام جمعه ها، هر که نماز جمعه میخون حقوق میدادن. خب بعضی مردم هم خوب نبود. بله؟ نه فقط امام ها. بلذا حتی کسانی هم که منصوب نبودن دار نماز جمعه رو میخوندن که اون پول گیرشون بیاد. خود از اون زمان این حرف ها درست شدن که بگوییم نماز جمعه واجب است، میخواد امام معصوم باشه میخواد نباشه، همه جا بنا کردن نماز جمعه بخوند. حتی خیلی جاها دعوا در حد آدم کشتنم پیش اومد، تا این حد. و یک کسی هم گفت تازه فهمیدیم چرا محراب رو بهش میگن محراب. این قول اول. قول دوم اینه که نه، نماز جمعه شرط صحتش امام معصومه، یا اگرم امام نیست کسی که معزونه از طرف امام باشد بالخصوص. این معنیش اینه که یعنی اگر امام معصوم علیه السلام باشه یا کسی که حضرت علی امام مجتبی علیه السلام مثلا یکی رو تعیین بکنن به عنوان امام جمعه. و اینم گفتم بعدن اشاره خواهم کرد، این بحث رو مطرح میکنم که مثلا اگر امام مجتبی سلام الله علیه یکی رو تعیین کرد برای نماز جمعه، بعد امام مجتبی شهید شد، این آقا رو که امام مجتبی تعیین کرده میتونه زمان سید الشهدا ادامه بده نماز جمعه رو یا نمیتونه؟ یا اذن هر امام مال همون امامه، شامل امام بعدی نمیشه. اینو بعد بس خواهم کرد. اینم شد احتمال دوم. معنی این احتمال دوم اینه که در زمان غیبت اصلا جایز نیست نماز جمعه کسی بخونه. احتمال قول سوم اینه که نماز جمعه شرطش امام معصومه، اگر امام معصوم نبود صحیح نیست. ولی اگر کسی که معزون از امام است مثل فقها بنابر نظر ولایت فقیه، فقیه در زمان غیبت نایب امام معصوم علیه السلام، بنابراین اگر این فقیه خودش نماز جمعه بخونه یا کسی را تعیین بکنه اون موقع نماز جمعه صحیحه. حالا اینکه واجبه یا نه بس دیگری است، صحیح هست، اما اینکه واجبه یا نه اونم بس بده. این شد قول سوم. قول چهارم اینه که شرط صحت نماز جمعه امام معصومه، بلکه ائمه علیهم السلام به آحاد مردم اجازه داده اند اگر خطری پیش نمی آید نماز جمعه بخوانید. پس شرط نماز جمعه امام معصومه یا اذن امام، ولی امام به کی اذن داده؟ به همه، فقط به شرط اینکه خوفی در کار نباشه. این شد چهار قول در بحث نماز جمعه. حالا ابتداءً من کلمات فقها رو، کلمات علما رو از اول تا حالا میخونیم که ببینیم که فقها چجوری فتوا دادند، و بعد میایم روی روایات که از روایات چی استفاده میشود. قهرن وقتی هم که چهار قول تو مسئله باشه دیگه اجماعی وجود نداره دیگه. گرچه بعضیا گفتن که بعضیا گفتن 70 تا اجماع داریم توی این مسئله. حالا اینم گفتن دیگه. این اقوال رو که میخوام بخونم بهترش این بود که از رو کتاب خود این علما بخونیم، این بهترش اینه. ولی به خاطر این که من چون حالا اقوال زیادی رو میخوام بخونم، مثلا اقلا تمام این فقهای بزرگ در طول تاریخ رو بخوام دونه دونه کتاب اینا رو بیارم نمیشون. از رود جواهر که کلام اینا رو نقل کرده، از رود جواهر میخونم. البته بعد یه بحثی رو مطرح میکنم که آیا جواهر این کلمات رو درست فهمیده یا درست نفهمیده، اینو بعد خواهم گفت. ولی فعلا نقل قول کلمات علما از رود جواهر، جلد 11 جواهر صفحه 151. خب ابتداء صاحب جواهر می‌فرماید که بله این از ضروریات فقه امامیه است که سلطان عادل شرطه، یعنی اگر که امام معصوم باشه نماز جمعه میشه خود. خب حالا این کلامشو کلام صاحب جواهر، این حالا برای مهم نیست، مهم کلمات علمایی که نقل کرده. ترتیب زمانی هم ترتیب زمانی این بود که ما اول کلام کلینی رو نقل کنیم، بعد کلام صدوق را، بعد کلام شیخ مفید، بعد سید مرتضی، بعد شیخ طوسی. این ترتیب زمانی اینجوری باید باشه: اول کلینی، بعد صدوق، بعد شیخ مفید، بعد سید مرتضی، بعد شیخ طوسی. چون ترتیب زمانی اینجوریه دیگه. اما حالا صاحب جواهران این چیزا رو رعایت نکرده. اولین چیزی که هست میگه قال فی خلاف، کلام شیخ طوسی از کتاب خلاف. شیخ طوسی تو خلاف فرموده من شرط انعقاد الجمعه الامام او من یعمره الامام بذالک من قاسن او امیرن او نهد ذالک. شرط انعقاد جمعه، مثلا شرط این که جمعه منعقد بشه اینه که امام یا کسی که از طرف امامه باشد. این که میگه شرط نماز جمعه امام معصومو داره میگوید یا امام همین امام جماعت رو میگه؟ از این که داره میگه من یعمره الامام بذالک من قازن او امیرن، یعنی اونی رو که امام تعیین میکنه بر نماز جمعه، مثلا یه قاضی رو میگن شما نماز جمعه بخون، یا یک امیری رو میگوین شما نماز جمعه بخون. این که اون امام به قاضی بگه نماز بخون، این معلومه امام جماعت رو نمیگه. با یک کسی باشه که از قاضی بالاتر باشه، از امیرم بالاتر. پس این کلمه امام که گفته معلومه امام معصوم رو داره میگوید. من شرط انعقاد جماعت الامام او من یعمره الامام و بذالک من قاضن او امیرن و نهل ذالک. و متا او قیمت به غیر امرهی، اگه نماز جمعه بی اجازه امام خونده شد لم تصح، صحیح نیست. خب پس شیخ طوسی فرمود امام شرط. حالا شیخ طوسی میگوید این قیل الیس قد رویتم فی ما مضا من کتبکم انه یجوز لاهل القرایا و السواد بل مؤمنین اذا اجتمعوا العدد الذین تنعقد بهم ان یصلوا الجمعه. شما شیعه ها مگه تو کتابتون نیست که اگر که یه چند نفر توی روستایی بودند میتونن نماز جمعه بخوانند؟ معمولاًم تو روستا که امام کسی رو تعیین نکرده. مگه اینا تو کتابای شما نیست؟ میگوید قلنا ذالک معزون فی مرتقب فی فجرا مجرا ان ینسب الامام من یصلی بهم. این جوابش اینه که توی یه روستایی که مثلا پشت کوه، خطری هم نیست، یه ده تا شیعه هستن بخوان نماز جمعه بخونن، این کار خوبیه و ائمه علیهم السلام به کار خوب اجازه داده اند، پس اینام اجازه دارن. اما اجازه بالخصوص ندارند، کلی اجازه دارند، بلذا نماز جمعه شو صحیحه. و ایزن علیه اجماع الفرقته، اجماع شیعه هم بر این است که شرط نماز جمعه امام معصومه. و انهم لا یختلفون ان من شرط جمعه الامام او من امره. شیعه اختلافی ندارند که شرط نماز جمعه امام است یا مأمور امام. بر رب محمد بن مسلم که قال فلان. بعد صاحب جواهر، حالا صاحب جواهر می فرماید بهیه این کلام شیخ طوسی کما ترا صریحتون فی نفی العینیت بدون امام. صریح است در این که اگر امام معصوم نبود، نایب امام، نایب خاصم نبود، نماز جمعه واجب عینی قطعا نیست. فلا یزور رو احتمالوها الوجوب تخییری و توقف المشروعیت علا ذلك. پس منافاتی نداره که بگوییم واجب تخییریه. گفتم بعد اینو بحث میکنم که ثابت جواهر اینا رو درست فهمیده یا اشتباه فهمیده. اگه شما این کلام ثابت جواهر رو کار نداشته باشید، شیخ طوسی فقط اینجوری فرمود که شرط صحت نماز جمعه امام معصوم یا اونی که امام تعیینش کرده. اون روستای پشت کوه هم اونا رو هم باید بگیم امام اجازه داده. پس اگر اجازه امام نبود باطل بود. این کلام خلاف. بفی محکی المبسوط، کتاب مبسوط شیخ طوسی گفته انهو اشترط فی اول الباب از سلطان العادل او من یعمرو، گفته شرطش اینه که سلطان عادل باشد. سلطان عادل هم یعنی امام معصوم. ثم قال بعد ذلك بلا بأس ان یجتمع المؤمنون فی زمان الغیبت، اشکال نداره مؤمنین زمان غیبت به حیث لا ضرر علیهم، اگه خطری برشون نبود، و یصلون به خطبتین، با دوتو خطبه نماز بخونن، یعنی نماز جمعه. و این لم یتمکنو من الخطبه، اما اگه خطبه نمیتونن بخونن، صلوا جماعتا ظهرا اربع رکعات، نماز ظهری بخونن چهار رکعت. پس توی یک کتاب مبسوطم گفت شرط نماز جمعه امام عادله. و فی نهایتی، در کتاب نهایه شیخ طوسی گفته الاجتماع و فی صلات الجمعه فریضتون ازا حصل از شرایطو، اگه شرایط نماز جمعه باشه همه باید بروند. اگر شرایط باشه مثلا امام معصوم باشه واجب عینی همه بروند. و من شرایطی ان یکون هناک امام عادل، یکی از شرایط نماز جمعه امام عادله. این امام عادل رو باز تکرار میکنم یعنی امام معصوم. او من نسبه الامام للصلاه بالناس، یا اونی رو که امام تعیین کرده برای نماز. و اما در زمان غیبت اگر خطری نبود اشکال نداره که نماز جمعه بخواند. در باب امر به معروف و نهی از منکر هم شیخ طوسی فرموده و یجوز لفقهاء الحق، جایز است بر فقهاء شیعه ان یجمعوا بالناس الصلوات کلها، نماز جماعت با مردم بخوانند. و صلات الجمعه بل عیدین، هم نماز جمعه هم نماز عید. البته بعدن حالا اینو بعد بس میکنم که بین جمعه و نماز عید با یه فرق بگذاریم. شاید ما بگوییم نماز عید جایزه اما نماز جمعه جایز نیست، شاید اینجوری فرق بگذاریم ما، یعنی این دوتا تلازم ندارن. و یختبون الخطبتن و یصلون بهم صلات الکسوف ما لم یخافوا فی ذلک ضررا، اما اگر ضرر داشت جایز نیست. خب این تا اینجا فرمایش شیخ طوسی. حالا ادامهش انشاءالله فردا شب عبارت بقیه علما رو می‌خونم.